بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 12 آذر 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی آدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم.
خب این مقداری به نظر میرسید بعضی بحثای مبانی که در این بحث دخیل هست یه مقدار بیشتر توضیح بدیم مناسب هست. حالا من بعضی از این مبانی رو یه مقدار بیشتر توضیح میدم و البته مفصل تر از این هم ممکنه بحثش باشه، ولی در مقداری که برای روشن شدن مباحث اینجا مفید هست توضیح بدم. خوبه ببینید، یه بحث ما اینجا داریم که در مواردی که ما علم اجمالی داریم به یک حکم الزامی، آیا میشه با وجود علم اجمالی به حکم الزامی و با علم به این که شارع یک مصلحت الزامی اینجا داره ترخیص هم بده؟ مثلا امکان داره ترخیص دادن با علم به مصلحت الزامی؟ خب این سوال وابسته به اینه که ما اساساً حقیقت حکم ظاهری رو و حل مشکله حکم ظاهری رو بخوایم حل کنیم. مشکل علم حکم ظاهری، حکم واقعی، یکی از مشکلاتش مشکل این هست که بین ملاکات حکم واقعی و حکم ظاهری چه رابطه‌ای وجود داره. در واقع اینو باید تحلیل بکنیم ببینیم آیا میشه یک ملاکاتی حکم واقعی داشته باشه، ملاکات حکم ظاهری، و اینا تضادی که در ناحیه ملاکات هست چجوری ما باید حل کنیم. شیخ صدر در بحث حکم به اصطلاح ظاهری واقعی، جمع بین حکم ظاهری واقعی، بیانی دارن که اصلش مال آغازیات که کلام آقای خویی هم وارد شده، مرحوم آقای صدر ازش استفاده کردن و مطرح کردن. اون اینی که ملاک حکم ظاهری چیزی نیست جز همون ملاکات حکم واقعی، ملاک جدیدی نداره، ولی همون ملاکات حکم واقعی گاهی اوقات اقتضاء حکم ظاهری به احتیاط رو داره، گاهی اوقات اقتضاء حکم ظاهری به اباحه و ترخیص رو داره. توضیح ذلك این که شما جایی که شک میکنید یک شیء واجب هست یا واجب نیست، یه موقعی خصوص اون مورد رو در نظر میگیرید، یه مورد خاص رو در نظر میگیرید، یه موقعی نه، تمام موارد مشکوک رو شارع مقدس در نظر میگیره. ببینه مکلف مواردی که شک میکنه، این موارد مشکوک مثلا یه مقداری از این موارد مشکوک حکم واقعیش الزامیه، یه مقداری از این موارد مشکوک حکم واقعیش ترخیصیه، چون معلومم نیست که کجاها اون حکم واقعی الزامی وجود داره، کجاها اون حکم واقعی ترخیصی وجود داره. شارع مقدس میتونه بگه همه موارد مشکوک رو شما احتیاط کن، اگه این رو بگه حکم واقعی الزامی حفظ شده ولی اون حکم واقعی ترخیصی حفظ نشده. البته اینا توجه داشته باشید، این در صورتی است که اون حکم واقعی ما اباحه اقتضایی باشه، ولی اگر اباحه لا اقتضایی باشه اینا اصلا با هم دیگه هیچ گونه تضاهمی ندارن. یعنی در واقع از باب این که چون مصلحت الزام نبوده است شارع منو مرخص کرده. خب در جایی که ولو به جهت شک من مصلحت الزام وجود داشته باشه، خب به طور طبیعی باید شارع مصلحت الزامی رو مقدم کنه، چون مصلحت دیگری در مقابلش نیست که باش تضاهم کنم. حالا صحب کنه هیچی صحبت نکنید، اجازه بدید من بحث رو دارم کل بحث تکرار بکنم. من عرض کنم خدمت شما، ببینید شارع مقدس ممکنه در مقام ظاهر حکم به لزوم احتیاط کنه، معناش اینه که حکم مصلحت الزامیه رو ترجیح داده. ممکنه حکم ترخیص کنه، یعنی این که مصلحت ترخیصیه براش مهمتر بوده، یعنی هر یک از اینها رو که انجام بده یک مصلحت دیگه ای از بین رفته، ولی اون مصلحت مهم فدای مصلحت اهم شده. در واقع این تصویری هست که شهید صاحب داره. حالا انواع اقسام داره در مورد اینکه گاهی اوقات به ملاک نمیدونم اهمیت احتمال و اهمیت محتمل و چیزای دیگه که شیخ صدر اونجا در بحث مطرح کرده که حالا نمیخوام وارد اون بحثش بشم. چکیده فرمایش اینا ایشون این هست که در واقع حکم ظاهری تقدیم مصلحت واقعیه اهم در هنگام اشتباه بر مصلحت واقعی مهم است. خب اینجا البته به نظر میرسه که لازم نیست حتما ما اینجوری بحث رو در نظر بگیریم که همه موارد مشکوک رو در نظر بگیریم با این تصویری که شهید صدر کرده. ممکنه یک مورد رو اصلا در نظر بگیریم، بگیم این مورد فرض کنید مشکوک الحکم هست، این مورد شارع مقدس ولو چرا در این یک موردی که ما شک داریم که حکم مطابق واقع هست یا نیست احتیاط رو لازم نکرده، همین یک مورد فرض کنید که این مورد هم ما یقین داریم اگر ترخیص هم باشه ترخیص اقتضایی نیست، اگر ترخیص هم باشه ترخیص اقتضایی نیست، مردد بین این که مصلحت الزامی داشته باشد و اصلا هیچ مصلحت نداشته باشه. آیا در این وقتی یه مورد رو در نظر میگیریم شارع مقدس در ظرف شک حتما باید احتیاط جلب کنه؟ پاسخ مطلب اینه که نه، ممکنه شارع مقدس به خاطر اینکه مفسده داره الزام شارع، به خاطر مفسده الزام سلام علیکم خاطر مفسده الزامی که در ظرف شک هست حکم رو جعل نکرده باشه. یعنی همین حکمی که اگر بهش علم تعلق پیدا میکرد شارع مقدس میگفت حتما اون الزام رو بیارید، الانی که علم نیست و شک هست میگه لازم نیست. که بازگشتش به این هست که به خاطر اون مقصده الزام علم میشه جزء موضوع دیگه، یعنی علم تفصیلی میشه جزء موضوع. خب حالا این رو داشته باشید. شهید صدر اینجا میفرمایند که در مواردی که ما علم اجمالی داریم دقیقاً همون نکته‌ای که در موارد علم موارد شک بدوی هست همون نکته در موارد علم اجمالی هم هست، در موارد شک بدوی تضاهم بین ملاکات وجود داره و شارع در تضاهم ملاکات یک ملاک رو بر ملاک دیگه ترجیح میده. در موارد علم اجمالی هم همین تضاهم وجود داره. ایشون مثال میزنه تو تقویت آقای حائری اینجوری مثال میزنه که شما علم دارید که یکی از این دوتا نجسته. ایشون میگه غالبا این علم به نجاست اونها که یک مصلحت الزامی هست، غرض الزامی هست، علم به غرض الزامی با علم به غرض ترخیصی همراه هست، چون یقین دارم یکی از اینها نجسه، یقین دارم یکی از اینها پاکه. البته گاهی اوقات هم اینجوری نیست که چون یقین دارم که احتمال میدم هر دوش هم نجس باشه، علم ندارم که حتما مصلحت ترخیصی وجود داره. حالا قبل از اینکه بحث ادامه بدم، اینجا شایسته این تقریبی که آقای حائری داره یه مقداری مسامحه در تعبیر کرده که انم ملازمه دونسته بین علم به اینکه این شی حتما پاکه و وجود غرض ترخیصیه. ممکنه غرض ترخیصه نباشه، ترخیصش از باب لااقتضا باشه. این که غالبا علم به غرض ترخیصی است به این اعتبار که غالبا ما میدونیم یکی از اینا پاکه، مجردنه که بدونیم یکی از اینا پاکه غرض ترخیصیه رو دنبال نداره، چون اون ترخیص ممکنه ترخیص لااقتضا باشه. حالا یه مسامحه در تعبیر هست، خیلی در اون کلیت بحثشون دخالت نداره. علی تقدیر ایشون میگه که اینجا شارع مقدس میتواند احتیاط رو جعل کرده باشه به اعتبار اینکه اون غرض ترخیصی، غرض الزامیه برش مهمتره. ممکنه ترخیص رو جعل کرده، اون غرض ترخیصیه برش مهمتره. هر دو اینها ممکنه، بنابراین هیچ محضوری. حالا اجازه بدید تا من این نکته توجه بفرمایید. این مثال با مثال شبهه بدوی که ایشون میگه اینا عین هم هستن دو جور مختلف تحلیل شده. در شبهه بدوی جمعی موارد مشکوک رو در نظر گرفته ایشون، میگه همه موارد مشکوک رو که شارع در نظر میگیره میبینه که مسائل ترخیصیش مثلا بر مسائل الزامیش میشربه، بنابراین ترخیص رو جعل میکنه، یا مساله الزامیه در جمیع موارد مشکوک بر مساله ترخیصیه میچربه، این رو جعل کرده. یعنی در این علم اجمالی که داره تصویر میکنه خود مورد علم اجمالی در نظر گرفته، نه جمیع موارد علم اجمالی رو، جمیع موارد علم اجمالی در نظر نگرفته. البته اصلا درست اینه که در هر دو جا، هم اون در مورد علم اجمالی، در مورد شک بدوی میشه خصوص یک مورد رو در نظر گرفت و نسبت به او همین بحثا رو پیاده کرد با اون تقریبی که عرض کردم، هم در مورد علم اجمالی میشه خصوص این علم اجمالی خاص رو در نظر نگرفت، جمیع موارد علم اجمالی رو در نظر گرفت، در جمیع موارد علم اجمالی بحث رو دنبال کرد. حالا یه نکته اینجا ها جا دارن بد نیست همینجا اشاره کنم. ایشون می فرمودن که همین تحلیلی که آقایون دارن در شبهه بدوی و در علم اجمالی، همین تحلیل در علم تفصیلی هم ممکنه ما پیاده کنیم. مثلا شارع مقدس، شارع مقدس عرض کنم خدمت شما، ممکنه علم تفصیلی از یک راه خاص رو منع کنه ازش. فرض کنید علم تفصیلی که از راه جفر و اصطلاب به دست میاد شارع منع کنه، به دلیل اینکه کسی رو خطاست، ولی خود اون آقایی که به این علم میرسه متوجه خطاش نیست، ولی شارع مقدس که میداند این راه کثیر الخطاست، مجموع موارد معلوم الحکم من طریق این، حالا یه تعبیرم یه نکته قبل از اون بگم، کلمه معلوم در اصطلاح دقیق لغت معلوم یعنی جایی که واقع برای انسان مکشوف باشه، واقع در موارد جهل مرکب کلمه علم رو نمیشه به کار برد. بحث اصلا معلوم به این معنی لغوی نیست، مقتوعه. بنابراین شارع مقدس ممکنه قطع به یک حکم، به حکم شرعی از یک راه خاص رو حجت ندونسته باشه، به دلیل اینکه این موارد مقتوع، مجموع موارد مقتوع رو، مجموع موارد مقتوع رو ملاحظه کرده و دیده این مجموع موارد مقتوع مخالف کثیرا ما مخالف واقع هست و بنابراین حکم واقعی رو در این موارد دیگه نخواسته باشه. دقیقا در تمام این موارد، چه در شبهه بدویه، چه در علم اجمالی، چه در علم تفصیلی، نتیجه حکم ظاهری جهل کردن رفعیت از فعلیت حکم واقعیه. یعنی اون حکم واقعی ولو مصلحت داره، ولی شارع مقدس اون مصلحت رو دیگه نمیخواد شما استیفا کنید به خاطر تضاهم با یک مصلحت دیگر، حالا مصلحت در متعلق یا در مصلحت نفس حکم، نمیخواد. تمام اینها به همین برمیگرده و تمام اینها به یه معنا دخالت علم، حالا یا علم تفصیلی یا علم اجمالی یا یک نحوهی، دخالت علم در فعلیت حکمه، در محل فعلیت حکمه یه معنا چیز دخالت پیدا میکنه، علم دخیل میشه و جزء الموضوع میشه. خب عرض کردیم در موارد علم تفصیلی شارع مقدس ممکنه مجموع موارد علم تفصیلی رو ملاحظه بکنه که از یک راه خاص هست جلوی اون رو سد کنه. ممکنه انگیزش این نباشه که چون مخالف واقع هست جهت موضوعی داشته باشه، اینقدر مخالف واقع نباشه، ولی به خاطر مفسده‌ای که پیمودن یک راه هست. فرض کن میگه از راه جنگیری شما نباید به واقع برسید، برای چی این کارو کردی؟ خب تو نفس جنگیری به اصطلاح مفاسدی داره، ارتباط با جن و ارتباط با این موجودات فرا انسانی مفاسدی داره که شارع نمیخواد این مفاسد تحقق پیدا کنه، که در این صورت حتی ممکنه یه مورد رو هم مدد دیگه لازم نیست ما موارد همه موارد علم تفصیلی رو در نظر بگیریم. میگه تو به این حکم خاصم علم داری، خود همین حکم خاص یک تضاهمی هست بین این که شما واقع رو چیز کنید یا علم تفصیلی که از طریق ارتباط با اجنه. شارع مقدس میگه من نمیخوام شما از طریق اجنه ارتباط پیدا کنید، ولی اینکه راه این رو مسدود کرده باشه، از همونجا میگه نه شما وقتی به او عمل نکرده باشه. گاهی اوقات ببینید حتی عمل کردن به این ممکنه یک نوع در واقع جری کردن اون جنی باشه که از طریق اون شما این رو به دست آوردید، کما اینکه مثلا در بحث وسواس میگه وسواس یه چیز از شیطان به شما انداخته، اگر شما اطاعت شیطان بکنید جری تر میشه، شما باید اسیان شیطان کنید. مصلحت این هست که برای که این وسوسه از شما گرفته بشه، ولو اینجا حکم واقعی بر طبقه اینه، نه شما باید اسیان شیطان بکنید تا شیطان دست از سر شما برداره. شبیه همین هم در مراحل دیگه، حالا اجنه ممکنه شارع مقدس میخواد اجنه، حالا خوب یا بخونشو کار ندارم، دست از سر زندگی انسان برداره، میگه شما اصلا نباید به حرف اون گوش کنید، حالا چون از طریق جن به این رسیدید مصلحت اینه که شما به این حرف عمل نکنید ولو مطابق واقع هست، به دلیل اینکه عرض کنم خدمت شما محضور داریم، معنی نداره
پیبود دیگه، یعنی جن گرفت واقع رو کشف کرده.
نه الان که من با جن ارتباط پیدا کردم واقع رو کشف کردم، شوالی میخواد بگید چون از طریق جن به این رسیدید به این عمل نکنید، چون این باعث میشه که اگر عمل نکردیش که از جن از شما مایوس میشه قهر میکنه میره، میخواد همین شوالی میخواد جن قهر کنه بره دیگه. از کردم دی وسواس همین رو تو روایت ما تصریح داره، میگه شما اگر به وسواس عمل، وسواس کاری است که شیطان ایجاد کرده، اگر به وسواس عمل نکردید شیطان فرمون چیز میکنن در از شما مایوس میشه. وقتی اطاعت شیطان میکنید شیطان جری میشه، بار دیگه میاد دنبال شما، وسواس های جدید بر شما ایجاد میکنه، میگه نه ولو به واقع رسیدید شما به واقع عمل نکنید. هم عرضم اینه، هم گاهی اوقات قبل از قطع اشاره میگه مسیر رو نپیما، هر دو جورش هست، هم قبل از قطع چون نمیخواد این مسیر رو شما طی کنید چون مقصده داره، هم بعد از قطع، هم هر دو جورش تصویر داره، لازم هم نیست. آقا بعضی ها اینا تصویرش اینجور کردن که چون مسیر مخاطر آمیزیه، شاره قبل از اینکه انسان یقین پیدا کنه گفته اینو نپیما، ولی بعد از اینکه یقین پیدا کرد دیگه جنه نمیشه. نه، بعد از اینی که انسان به قطع هم رسید مانعی نداره شعاره بگه که این قطع رو من نمیخوام شما پیروی کنید، به دلیل اینکه محضوری داره در پیمودن این شی، به دلیل اینکه مثلا جن جری میشه دوباره میاد در زندگی شما دخالت میکنه و یه قطعهای دیگه بر شما حاصل میکنه. شیطانی که وسواس در اینجا ایجاد کرده در جای دیگه به شما قدم به قدم هی داره محدوده های ذهنی شما رو تسخیر میکنه، اینجا اگر اجازه بهش دادید که محدوده رو تسخیر کنه جایی دیگه میاد جلو، چون نه اینجا دیگه نباید.
تو حتی قطع طریقی هم قطع طریقی هم مجابه
میگن
یا چجوری
چیزی که نه معناش نه معناش قطع موضوعیه، معناش اینه که معناش اینه که یا قطع موضوعی دیگه، یعنی به دلیل اینکه مقصده ای در چیز وجود داره. معنای اصلا تمام موارد حکم ظاهری به یه معنا یک نوع موضوعیتی برای قطع مقاید هست.
اولش که طریقی هست اون رو
طریقی واقعا ذاتش طریقی نه ببینید نه گوش کنید، یه بحث اون بحث عرض کنم این هست که چون غالبا مخالف واقع و مطابق واقع و اون بعد طریقیته، ولی این تصویر دیگه‌ای که ما مطرح می‌کردیم، این تصویری که گاهی اوقات به خاطر مفسده در نفس جهل همسایی رو هست، یه نوع موضوعیتی در حکم هست و این تصویر داره و خیلی وقتا از این سنخ. خب حالا از این بحثا این چکیده اون بحث عرض کنم خدمت شما حقیقت علم اجمالی، حقیقت جمع بین حکم ظاهری و واقعی، در واقع این هست که شارع مقدس گاهی اوقات به خاطر تزاحماتی که خود اون حکمای واقعی دارن، مساله واقعی دارن، اغراض واقعیه دارن، یا به خاطر تزاحمی که اون غرض واقعی و قرض در نفس الزام ولو در ظرف شک، ببینید این نکته رو هم من عرض بکنم، گاهی اوقات اون قرض الزام در ظرف قطع مشکلی نداره ولی در ظرف شک مشکل داره، این مانعی نداره، یعنی ممکنه الزام شارع اگر در ظرف قطع الزام کنه من به وسوسه نیفتم، مثلا به سختی و مشقت فراوان نیفتم، ولی اگر در ظرف شک بخواد این الزامات رو بیاره یک جهت روانی مشکل ایجاد بشه، توسوس ایجاد بشه و نکات دیگه‌ای که باعث میشه که شارع مقدس اون غرض الزامیه واقعی ریه ای رو که داره به جهت مفسده در الزام ازش رفعیت کنه، مفسده در الزام اندشک، ممکنه الزام اندلقت مفسده نداشته باشه ولی الزام اندشک مفسده داشته باشه. خب حالا اگر شارع مقدس یه حکم ظاهری شما بدانید که ترخیص جعل کرده یا الزام جعل کرده، لزوم احتیاط ظاهری، خب مثلا این هست، خب ما بر طبق این عمل میکنیم چون حکم صورت شک معلومه. بحث ما در قبح قابل بیان در جایی هست که ما اون حکم ظاهری شرعی رو هم نمیدونیم. اینجا خب شیخ صدر میفرمایند که ما باید احتیاط کنیم. عرض ما این هست که ما در واقع در این جور موارد یه موقعی هست که اون حکم واقعی که احتمال میدیم مصلحت ترخیصیه و مصلحت ترخیصیش الزام، مصلحت چیز ترخیصش اقتضاییه، الزامش هم که خب الزام همیشه اقتضاییه، دوران هم بین مصلحت ما احتمال میدهیم حکم واقعی ترخیصی باشد، ترخیصی الزامی، احتمال میدهیم الزامی باشد که حتما تضاهم میشه. وقتی تضاهم هست چرا عقل انسان حکم میکنه که حتما باید شما الزام رو باید چیز کنیم؟ آیا واقعا عقل انسان هم چه حکم میکنه؟ قطعا عقل انسان حکم میکنه. اگر این بیان بیانی هست که آقای شخصدار لاریجانی در نفی قاعده قبحه قابل بیان مطرح کردن، چکیده برای در نفی در نفی مسلک حق الطاعه گفتن، در ایمن دیروز تعبیر اشتباه میکردن، در نفی مسلک حق الطاعه تعبیر میکردن. ولی حالا این ممکنه شخص بگه این اخص از مدعاست، در تنها در جایی هست که احتمال بدیم مصلحت واقعی ترخیصاً اقتضائاً باشه، حکم واقعی اباحه اقتضایی باشه، ولی در جایی که یقین داریم اباحه اگر باشه اباحه لا اقتضایی هست اون نمیاد. ما یه بیان عام‌تری میخواستیم ذکر کنیم، بگیم که نه، یه نکته دیگه همینجا وجود داره، اون نکته این هست که گاهی اوقات اون مصلحت واقعیه مزاحم هست با مفسده الزام در ظرف شک. ممکنه در ظرف شک الزام کردن شارع مفسده داشته باشه، این احتمال وجود داره. چون این احتمال وجود داره ما نمیتوانیم بگیم شارع حتما به ما الزام کرده. ما در واقع تابع اراده شارع هستیم، اراده شارع در ظرف شک به هر چیزی که تعلق گرفته باشه ما هم بر طبق او رفتار میکنیم. اگر اراده شارع در ظرف شک به طرف الزام باشد ما میگیم چشم الزام انجام میدیم، ولی اگر اراده شارع در ظرف شک به الزام نباشه، به مرخص بودنه عقد باشه، اینجا دیگه معنا نداره که بگیم عقل انسان حکم میکنه شما باید حتما انجام بدید. نه، اراده شارع به این تعلق گرفته من آزاد باشم و این احتمال وجود داره، و این احتمال وجود داره. شما فقط مصلحت ترخیصی الزامیه رو در نظر گرفتید، گفتید شارع مقدس حق داره به گردن من، من باید مصلحت الزامیه شارع رو رعایت کنم. خب بله، شارع نه فقط در مصلحت الزامیه یه واقعیه محتمل حق داره، در مفسده الزام هم حق داره. یعنی شما فقط اون مصلحت واقعیه محتمل رو در نظر گرفتید، نه، معنای این که من نمیدانم حکم ظاهری چیه معناش اینه که من احتمال میدم که واقعا شارع حکم ظاهری جعل کرده باشه. اگر شارع واقعا حکم ظاهری جعل کرده باشه، حکم ظاهری ترخیصی، چرا شارع ارادش به حکم واقعی حکم ترخیصی ظاهری تعلق گرفته؟ چون در این فرضی که فرض کردیم مصلحت اباحه اقتضایی نداریم، خود الزام مفسده داشته، این احتمال رو میدیم که به دلیل مفسده داشتن الزام شارع حکم ظاهریش الزامی نباشد، حکم ظاهریش ترخیص باشد. جایی که من حکم ظاهری شهری رو نمیدونم، چطور میگید عقل انسان حکم میکنه شما حتما باید وجوب به گردن شما بیاد؟ این وجهی نداره. این جایی که ما نمیدانیم، شارع بالاخره ما رو الزام کرده، ما رو راحت گذاشته، عقل انسان هیچ انسان رو به اصطلاح تحریک نمی کنه. وقتی عقل انسان انسان رو تحریک نکرد، بخواد شارع به خاطر اون مقصد واقعی ما رو عقاب کنه، قبه عقاب بلا بیان اینجا میاد. قبه در جاهای دیگه ای که ما احتیاط میگیم، عقل انسان میگه به من احتیاط کن، چون خود عقل انسان منو ملزم به عمل میداند. ولی جایی که منو عقل انسان ملزم نمیبیند، چرا؟ چون احتمال میده شارع ملزم نبیند. الزام عقل تابع الزام شرعی است. اگر احراز بکند الزام شرعی رو در ظرف شک، الزام عقلی میاد، ولی اینجا چون احراز نکرده. بنابراین معمولا، یعنی به تعبیر دیگه، معمولا اینجوریه، معمولا این سه احتمال وجود داره. احتمال داره حکم واقعی الزام باشه، احتمال داره حکم واقعی ترخیص اقتضایی باشه، احتمال داره حکم واقعی الزام باشه ولی حکم ظاهری ترخیص باشه به خاطر مفسده‌ای که در نفس الزام هست در ظرف شک. با وجودی که این سه احتمال وجود داره، جا وجهی نداره که ما بگیم عقل انسان ما رو به انجام عمل ملزم می کند. خب این چکیده بحث قبه قافل آزاید. خب حالا میخواییم ببینیم نتیجه این بحث در بحث علم اجمالی چی میشه. بحث ما این هست، وقتی ما علم اجمالی داریم، یعنی علم داریم، یک مصلحت الزامی اینجا وجود داره. این مصلحت الزامیه ای که اینجا وجود داره، ظاهر دلیلی که گفته که مثلا اشتر من نجس، این هست که اون نجس واقعی حکمش در ظرف شک هم فعلیست، شارع اراده فعلیه داره. ما احتمال میدهیم شارع به خاطر جعل واقعی اصالت الطهاره از اون حکم واقعی رفعیت کرده باشد. احتمال دیگه، بیشتر از احتمال که نیست. با احتمال که شما نمیتوانید از ظهور دلیل حکم واقعی در فعلیت رفعیت کنید. یه دلیل داریم، گفته که اشتر من نجس، من میدانم یکی از این دوتا نجسه. این اشترب عن النجس یه موقعی هست ما حکم ظاهری رو، فرض ما این هست که حکم ظاهری رو نمیدونیم، مجرد اینکه احتمال میدهیم شاید اینجا یک حکم ظاهری شارع جعل کرده باشد که نتیجه جعل این حکم ظاهری رفعیت از ظهور دلیل حکم واقعی در فعلیت حکم اندشکه. خب این احتمال باعث نمیشه که ما رو بخواییم از اون ظهور دلیل رفعیت کنیم. یعنی دوران امر بین دلیل ظاهر و احتمال المعارضه، احتمال المعارض، احتمال دلیل، احتمال القرینه. ما احتمال داره، یه قرینه وجود داره که بخواد از این ظهور رفعیت کنه. این احتمالات که باعث نمیشه که ما از اون ظهور بخوایم رفعیت کنیم. نتیجه بحث اینه که اونجا باید احتیاط کنیم، ولی این احتیاط در طول عدم وجود دلیل معارض، عدم اثبات دلیل معارضه. این تمجیز نمیتواند خودش دلیل باشه برای اینکه مثلا ظهور ادله حکم ظاهری رو بخواد تمجید کنه، چون اصلا مقدمه این احتمال این بوده که ما دلیل حکم ظاهری نداریم. ولی اگر از اول یک دلیل حکم واقعی داریم، یه دلیل حکم ظاهری داریم، هر دوش ظهور دارن، بحث باید اینجور مطرح کرد که ظهور کدوم یکی از اینا اقواست و در جمع عرفی بین اینها کدوم یکی در بر دیگری مقدم هست. پس این بیانی که ما بخواییم از دلیل حکم واقعی، از دلیل حکم به وسیله دلیل حکم واقعی ظهور ادله رو رفعیت کنیم، این مطلب که مرحوم آخوند اینجوری مشک کردن، این مطلب درست نیست. چون ببینید مرحوم آخوند فرمود اگر ما علم داشته باشیم که حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات هست، این دلیل هست برای اینکه ما حکم ظاهری رو ادلهش رو تخصیص بزنیم. بله درسته، و در کجا ما یه همچین علمی برای ما حاصل میشه؟ و فوقش اینه که ظواهر ادله اقتضا میکند اون حکم واقعی فعلیست. این ظاهر دلیل رو همچنان که در موارد در واقع علم شبهات بدویه ما تخصیص زدیم، در موارد علم اجمالی هم میتوانیم تخصیص بزنیم. عرض کردم حتی در موارد علم تفسیری هم میشه تخصیص زد و هیچ. همه اینها وابسته به این هست که آیا ظهور ادله واقعیه در فعلیت اقوا هست نسبت به یه مورد خاصی که محل بحث ما هست، مثلا مورد علم اجمالی یا مورد علم تفسیری، یا ظهور ادله حکم ظاهریه مرخصه کدوم اقوا هست. پس بعد در واقع بحث اثباتیه، بحث نحوه جمع عرفیه، به این بحثا باید بحث ثبوتی تو این بحث خیلی دخالت نداره. عمده بحث اثباتی. این کاج آقا این رو مکرر اشاره میکردن که بحث جمع این در واقع تمجیز علم اجمالی در واقع نحوه جمع عرفی بین ادله احکام واقعیه و ادله احکام ظاهری است. حالا بعد توضیح مفصلترش رو بعداً در موارد شک بدوی هم در واقع همینه. جایی که ببینید دلیل گفت چی؟
اطلاقش میگیره در شک بدوی، اونم اینه که
اطلاق یعنی چی؟
یعنی بگیم حتی در مواردی که خمر برای شما
خب من که نمیدونم احتمال نه احتمال داره اینه. دوتا احتمال من دارم، یعنی من عقل انسان احتمال میدهد یک ترخیص اختزایی اینجا باشد، احتمال میدهد الزام وجود داشته باشه.
مقتضای
اطلاق چی؟ اطلاق نه اطلاق اطلاق چی؟
اطلاق اون
دلیل. دلیل که مراد مشهور که من نمیدونم این میگیره نمیگیره.
احتمال شمولش
این احتمال شمول داره، این احتمال شمول هم هست.
نه فرض
نیست آقا. احتمال شمولش
این که احتمالیه. یعنی فرض کنید احتمال داره این آقا نجس باشه؟
نه.
اگر این واقعا نجس باشه این رو گرفته است.
فعلی
هست و فعلی احتمالاً فعلیه.
خب
احتمال فعلی شایدم پاک باشه. اگر پاک باشه احتمال داره فعلی باشه.
اون اطلاقی داره پاک بوده
چی؟
اون عدلی ترخیص افتضایی اگر اون هم اطلاق داشته باشه.
نه هر در همش احتماله.
خب اون اطلاق داره، اون معنی اطلاق اونجا
اینه. اطلاق یعنی احتمال.
خب
احراز که نشده اون اطلاق.
اگر شامل بشه قهرن
تر... اگر شامل بشود
اگر شامل بشه اعلی فعلی داره
اگر شامل بشود نه. نه اگر این هم حکمش ترخیصی باشه همینجوره.
اون
هم دلیل نداره، هیچ کنون دلیل نداره. نه دلیلی که این رو بگیره نداره، دلیل کلیه. فردا که نمیگیره که
تطبیق قهری میشه بین
دیگه. اونم تطبیق قهری میشه، ترخیص
نداره که.
دلیل داریم. ببینید فرقی نداره، اینو دقت کنید، هیچ تفاوتی نداره. ما احتمال میدیم حکم واقعی ترخیص اقتضایی باشه، احتمال میدیم حکم واقعی الزام اقتضایی باشه.
تو ترخیص
هیچ کدومش اطلاق نداریم.
هیچ دلیلی داریم؟
هیچ کدوم
دلیل
نداریم. هیچ کدوم اطلاق نداری.
دلیل عام
بجا. دلیل عام بگیم چی کار داره؟
خب این احتمال شمولش نسبت به این باشه یه دلیل عام.
نه نه احتمال شمول ترخیص ما احتمال میدیم دیگه، احتمال میدیم ما که ترخیصی باشه. مهم نیست که
اون دلیل وقتی شمولش نسبت به این احتمالی باشه، وجود اون دلیل یا عدم وجود اون دلیل علی السریه است.
اگه فرض کنیم دلیل نداره، ما فقط احتمال میدیم این اختزایی داشته باشه.
خب
بعد اون اطلاقه
معنیش
اینه که
اون اطلاقه شمولش نسبت به این احتمالیه.
خب معنیش اینه که اگه اون هم باشه
خب
شما نمیدونید این فعلیه.
بنابراین ولی برای این به درد نمیخوره، مجرد این که اون چیز واقعی که تجویز نمی کنه که احتمال انتباقه، احتمال اون به وجود واقعی که تنجیز نمی کنه که وجود واقعی چی کاره است؟ نه توجه نمی کنید بابا، بحث اینه که اون حکم واقعیه، من که بهش علم ندارم، اون حکم واقعیه چه الزام باشه من بهش علم ندارم، چه ترخیص باشه بهش علم ندارم، همون مقداری که الزام ممکنه اثرگذار باشه ترخیص هم ممکنه اثرگذار باشه، چه فرقی داره؟
مثلا یه چیزی که آقا میگه این مطلقات میگن، میگن اون اطلاق به شرطی برای این مورد بیان هست که صغرا و کبرا داشته باشه، یعنی از یه طرف خودش مطلق باشه و از اون طرف هم من بدونم این صغرا در این مهر است.
درست.
اگر کبرا نباشه یا صغرا نباشه این دیگه بیان برای این مورد.
درست.
بلا شک بدبیه اگر چه
کبرا
اطلاق
داره
ولی
چون
صغرا
نیست
بیان
برای این مورد دیگه نمیشه، برای تو پیداست بیان برای این مورد نیست، بحث ما این هست که احتمال واقع منجز نیست،
احتمال
واقع منجز نیست،
پس اطلاق قبول
نداره، اطلاق نیستش، بله همینجوره، اطلاق که نداره
اینو قبول
نیست، نه توجه کنید احتمال دارد تکلیف واقعی فعلیه باشه،
احتمال
الزام فعلی باشه، احتمال هم داره اباحه فعلیه باشه، آجا
هیچ کدوش نمیتونی اگه اینجوری باشه ما علم
داریم
هیچ کدوش فعلی نیست،
نه 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 علم نداریم، نه نه علم نداریم، تو نمیدانیم حکم ظاهری واقع نتیجتن نه نتیجتن نمیشه هیچ کدوشو تحریک نمیشه
کنه، میدونیم
شاید هیچ کدوشو تحریک نکرده، بله
نتیجتن همین میشه. خب اینو این فرض رو قبول
داریم. خب ما بحث اینه که شما چرا شما میگید که اینجا ما علم ما احتمال ما نسبت به الزام احتمال الزام فعلی است، ولی احتمال ما نسبت به ترخیص اون ترخیص فعلی است.
ما فرض می‌داریم
که
این
ولی
اطلاقی داره،
اون اطلاق هیچ ارزشی نداره،
احتمال شمول داره،
ارزش احتمال شمول ارزشی نداره،
یعنی اطلاق باشه
اطلاق نمی کنید بابا.